اعتقاد چیه؟
بله، من به نظرم این که این موضوع، این که جمهوری اسلامی ایران در یک به اصطلاح شرایط خاصی هست و روابط بین ایران و کشورهای جهان گاهن دچار یک اختلالاتی صورت میگیرد، ریشه در موضوع استقلال جمهوری اسلامی دارد، به نظرم یک تحلیل نادرستی هست از یک جهتی، و اونم این هستش که اون چیزی که
نه ریشه در استقلال ها، عنوان میکنه ریشه در تعریف سنتی از استقلال، یعنی تعریف امروزی ما از تعریف امروزی استقلال در سیاست خارجی بهره نمیبریم. مثالی که عنوان میکنن بحث مثلا ترکیه رو مطرح میکنن، میگه ترکیه هم یک کشور مستقلیه، مستقل رفتار میکنه از جمله در سیاست خارجی، اما منافع اقتصادی رو هم مد نظر قرار میده. ما این گونه رفتار نمیکنیم در سیاست خارجی.
بله، عرض بکنم که مثالی که الان شما زدید هم ترکیه، شما ببینید، عرض بکنم این که ترکیه به هر حال یک سری از وابستگی های خودش رو همچنان حفظ می کند، و تا زمانی که این وابستگی وجود دارد، یعنی یه سری وابستگی هایی عرض بکنم که سیاسی، تا زمانی که وجود دارد عرض بکنم این که مشکلی در حوزه اقتصاد او پیش نمی آید. اما وقتی که موضع مستقل و موضع در واقع که یک کشور آزاده، یک کشور آزاده و یک کشور شجاع در روابط بین الملل بر مبنای این که به هر حال او بر یک سری اصولی در واقع پایبند است، به یک اصول شرافتمندانه، به یک اصولی که فضیلتمند است برای هر انسانی، او بر اون تاکید بکند و بر پای اون در واقع موضعی بگیرد، ما شاهد هستیم که از ناحیه قدرت‌های خاص سریعاً دچار چی میشه، در واقع تحت فشار قرار میگه اینا، که ما که ما تقریبا میشه گفت که در چند ماه اخیر شاید این بودیم که دولت آمریکا تهدید کرد ترکیه رو در قضیه از بگم این که سامانه S-400 رو که از روس‌ها داشتن می‌خریدن، اینها تهدید کردن ترکیه رو، گفتن اگه شما این کار انجام بدید عرض بکنیم ما به شما در واقع تحریم اقتصادی خواهیم کرد،
یا جنگنده F-35 رو نمی‌دید،
یا جنگنده F-35. و جالبتر از اینکه آقای ترامپ اینجوری گفت که کاری خواهیم کرد که کل اقتصادش ما رو به هم بریزیم. پس نشان میده که در واقع موضوع استقلالی که واقعی ما بگیم اونجا رو عرض کنم که وقتی زور به میان میاد، کشوری اگر در مقابل زور ایستاد و عرض کنم هزینه برای اون پرداخت کرد، معلومه که استقلال دارد. اما اونجایی که در مقابل زور نیستاد، از دو حال خارج نیست، یا اینکه او مرعوب شد از این موضوع، ترسید از این موضوع، یا عرض کنم که مشی محافظه‌کارانه رو به دنبال گرفته و در واقع میشه گفت که نوعی شرافت خودش رو در واقع مورد به اصطلاح اینکه معامله قرار داده. چما که ما اینکه ما موضوع اروپا در خصوص برجام رو شما ببینید، اون چیزی که آقای ظریف در نامه‌ای که برای اروپایی ها نوشت، در توییتی که برای اروپایی کرد، دقیقا همین موضوع بوده که شما که در واقع نمیتوانید توانایی در واقع مقابله با امریکا ندارید، حداقل شرافت خودشون خودتون معامله نکنید با امریکایی‌ها، کما اینکه شما شرافت خودتون معامله کردید، باز امریکایی‌ها تعرفه‌های خودشون رو قطع نکردن علیه شما. پس نشان میده که اونجایی که در واقع ما تعارض پیدا می‌کنیم، در واقع تفاوت می‌کنیم در بحث استقلال، همین نکته است که استقلال به معنای جدیدش جمهوری اسلامیان دقیقا داره بهش عمل میکنه، یعنی روابط او با همه کشورها در واقع برقرار هست و هیچ نوع انزوایی رو هم دنبال نمیکنه، و اصلا این در به اصطلاح که سیاست ها و راهبردهای اصلی و اساسی جمهوری اسلامیان هم وجود ندارد که ما از طریق انزوا میخواییم پیشرفت بکنیم، نه. اما در مورد استقلال، حفظ استقلال در این حال با حفظ کرامت در واقع کشور و عزت کشور جمهوری اسلامی ایران، بله، از اونجایی که در واقع زور، منطق زور حاکم هست، جمهوری اسلامی میستد، اما در اونجایی که نه مذاکرات یا از اون تعاملات احترام آمیز باشد، جمهوری اسلامی ها در اونجا مشکلی با این موضوع ندارد.
من یه نکته در تکمیل فرمان شما عرض کنم، و اونم این که شما به نکته درستی اشاره کردید، بحث استقلال خب در مقابل وابستگی هست. ما اون چی که درباره مثلا یه کیس استادی مثل ترکیه میبینیم اینه که استقلال توام به وابستگی هست. نمونهش تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. نمونهش عضویت ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هست. خب اینا رو ما داریم میبینیم. یا کیس استادی دیگه‌ای که وجود داره تو منطقه غرب آسیا بحث قطره. خب عملا ما میگیم قطر یک مدل استقلاله، در حالی که اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم یک در واقع شمایی از استقلال نداره. چرا؟ چون مهمترین مقوله یک کشور یعنی امنیت در این کشورها وارداتیه، بومی نیست. درست عرض میکنم؟
بله دقیقا همینجوریه. یه نکته دیگر هم اینجا وجود داره میتونه تکمیل باز بکنه این موضوع رو. یک موقع ما با نگاه پوزیتیویستی به مفهوم استقلال به معنای جدیدش حتی نگاه میکنیم. معنای پوزیتیویستی یعنی از اینکه فقط شما تجربه نگاری، مشاهده و از طریق در واقع علت کاوی، اونم که تقلیل دادن علت ها به یک علت شما نگاه میکنید. درسته یک کشور ممکن استقلال داشته باشه و این استقلال منجر به یک سری در واقع تعارضات بین المللی صورت بگیرد، اما تعارضات بین المللی تنها در این مفهوم استقلال نیست، بلکه عوامل متعددی در این موضوع نقش دارد که منجر به این میشه که یک کشوری علارمی که بر استقلال خودش پافشاری میکند، اما فشارهایی بر او میارن، فشارهای اقتصادی او را دچار به سان که مزیقهای اقتصادی میکنند، و کشور دیگری که علارمی که استقلال ندارد از اونم که ولی مزیقهای اقتصادی ندارد برای او چیه در واقع فراهم میکنند، و برعکس هم یه دم هستن که استقلال ندارن، ارتباط تنگاتنگ دارن مثل مصر، ارتباط بسیار بسنان که خوب با جهان بیرون خودش دارن، با جهان اطراف خودش دارن، مثل مصر که با ارتباط خوب با اسرائیل دارد، ارتباط خوب با امریکا دارد، ارتباط خوب با منطقه، با کشورهای عربی، با عرض بکنم این که اروپایی ها. اما وضعیت اقتصاد مصر رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی ایران که از روز تولد خودش مدام در تحت فشار هستش. آیا ما در واقع در اینجا عقب مانده تر هستیم یا اینکه مصری ها عقب مانده هستن؟ هر دو در واقع دو کشور با کهن باستانی و عرض بکنم دارای جمعیت بسیار که تقریبا مساوی هستند و جمعیت فریخته هر دو، اما چرا مصری ها عقب مانده تر هستند ما هستند در حالی که برای اونها همه باز هست؟ پس بنابراین منظر میرسه که فقط با یک عامل استقلال نمیتوانیم بگیم که ما به سمت فقر میرویم یا پیشرفت برای ما حاصل نخواهد شد.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که مطرحه و به خصوص در سالهای اخیر هم با شدت بیشتری داره دیده میشه که در سایه به وجود اومدن یک پدیده به نام دونالد ترامپ هست در ایالات متحده آمریکا. واقعا یه پدیده، میبینیم به هیچ قاعده پایبند نیست و اون اول آمریکایی که مطرح کرده عملا تبدیل داره میشه به تک قطبی در دنیا، به یک جانبه گرایی در دنیا، یه جوری شاهد پسرفت نظام جهانی در حوزه نظم چند جانبه گرا به سمت مجدد نظم تک قطبی، یا اصلا به نوعی اصلا نظم هم نمیشه گفت، یه بی‌نظمیه که در واقع آقای ترامپ داره به وجود میاره. در قالب این بی‌نظمی ما میبینیم که قدرت‌های بزرگ، شما اشاره کردید، قدرت‌های بزرگ به خصوص قدرت‌های اروپایی دارن به نوعی تحقیر میشن. آقای ترامپ صریحا میاد اعلام میکنه که اگر امنیت میخواید با 2% تولید ناخالص داخلی خودتون رو صرف ناتو بکنین، من نمیتونم. و بعد در واکنش به اینها برخی کشورهای اروپایی، مقامات اروپایی مثل آقای مکرون خبر از مرگ مغزی ناتو میدن، یا خانم مرکل عنوان میکنه که باید اروپایی ها خودشون در واقع امنیت خودشون رو تامین میکنن، یه بازتعریفی در امنیت داشته باشن. در عمل این اتفاق نمیفته. حضرت علی اشاره کردید درباره برجام کاملا همراه شدن، همسو شدن. چرا؟ چون ترامپ تهدید کرد که من تعرفه می‌بندم. خب با توجه به این شرایط، اون چیزی که الان ما در رفتار کشورهای اروپایی می‌بینیم واقعا رفتاری هست که دال بر این باشه اینها یک سیاست خارجی مستقل دارن؟ من خودم به شخصه نمیتونم باور کنم آنچه که اروپایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران دارن انجام میدن در واقع سیاست واقعی اونها باشه، چون منافع اروپایی‌ها ایجاب می‌کنه که با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قوی رو داشته باشن، کما اینکه بعد از برجام دیدیم این اتفاق افتاده. امروز این چیزایی که داریم مشاهده میکنیم با تعاریف اهم سنتی یا مدرن استقلال مطابقت داره یا نه؟
بله دقیقاً همینجوری هست. عرض می‌کنم اینکه اتحادیه اروپا و تک تک کشورهای اروپایی اگرچه در ظاهر ما اونها رو یک کشور قدرتمند به حساب می‌آوریم و دارای عرض بکنم این که مؤلفه‌های قدرتی هستند، اما وقتی در مقایسه با امریکا یا خود در امریکای دوره عرض بکنم این که ترامپ از یک سو، در دوره بوش پسر هم یک اتفاق تقریبا نزدیک به این موضوع رخ داد باز هم، ولی شاهد این هستیم که به عیان نشون داده که اروپایی‌ها استقلال به معنای واقعی خودشون ندارن و در درجه اول به نظرم این که برمیگرده به حوزه امنیت. اروپایی‌ها احساس میکنن که وابسته هستن از حیث امنیتی به امریکایی‌ها و همواره هم امریکایی‌ها سعی کردن به هر حال تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بوده او رو در واقع به یک مترسکی برای اروپایی‌ها در بسونن که بزرگ می‌کردن و این دو قطبی رو ایجاد می‌کردن که اروپایی‌ها خودشونو وابسته به امنیتی به آمریکا بکنن،
دگرسازی می‌کردن.
دقیقاً این دگرسازی رو انجام می‌دادن و اروپایی رو در ذیل خودشون تعریف می‌کردن، زیر چتر خودشون قرار می‌دادن و اروپایی به همین جهتی در واقع باج می‌دادن به امریکایی‌ها. کشوری که باج میده به معنای این هستش که واقعا استقلال از خودش نداره. از سوی دیگر من به نظرم این که در اروپا یک اتفاقی بعد از جنگ جهانی رخ داده، اروپایی‌ها در واقع وابستگیشون ریشش به اونجا برمیگرده. اروپایی که بعد دو تا جنگ پشت سره هم در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم یک ویرانه تبدیل شده بودن و امریکایی‌ها از این ویرانه استفاده کردن و اومدن در اونجا سرمایه‌گذاری کردن، سرمایه‌گذاری‌هایی که امریکایی‌ها در اونجا کردن دقیقاً در واقع از حیث اقتصاد اونجا رو چیکار کردن، به اصطلاح وابستگی خودشون کردن. بسیار از شرکت‌های بزرگ اروپایی مشاهده هستیم که بالاخره سهام اونها دست امریکایی‌ها هستش. یعنی در واقع اگه اینا بخوان یک تصمیم بگیرن، به جهت اینکه سهام اونها در دست امریکایی‌ها هستش، اونها اینا رو تحت فشار قرار میدن، تنبیه میکنن اینها رو. اونها به جای ترس از تنبیه، ترس از فشارهای امریکایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار نمیکنن. تا قبل اروپایی‌ها در داخل تحلیل صورت می گرفت که بین دولت اروپایی با شرکت‌ها و کمپانی‌های اقتصادی اروپایی متفاوت است. چرا؟ چون که کمپانی‌های اروپایی نیازی به بازار امریکا دارند یا سهام‌های اینها در دست به اصطلاح اینکه امریکایی‌ها هستش، به همین جهت عرض می‌کنم تحت فشار هستن، نمی‌تونن با جمهوری اسلامی ایران از هم مراوده و ارتباط تجاری داشته باشن. اما اخیراً دیگه کاملاً عیان شد که نخیر، اینجوری نیست. خود دولت‌های اروپایی هم اصلا این توانایی مقاومت در برابر امریکا را ندارن، اون استقلال لازم رو در برابر امریکا ندارن. این در واقع برمیگرده به اون ریشه بس. و از سوی دیگر هم شما ببینید امریکایی‌ها دلار رو از چه زمانی در واقع جهانیش کردن؟ از زمانی که دلار جهانی کردن امریکایی‌ها، بالاخره وابستگی کشورها به دلار خودش یک نوع وابستگی شده الان. و بعد در این دهه اخیر کارهایی که اروپایی امریکایی‌ها کردن، به ویژه ترامپ که اومد به اصطلاح وضعیت رو بسیار وخیم تر کرد، منجر به این شد که کشورها وابستگی خودشون از دلار کم بکنن. پس نیاز وابستگی در جهان وجود دارد. برای اینکه در واقع اقتصاد خودشون رو به اصطلاح پایدار و ثباتش حفظ بکنن، ناچار شدن که در واقع بحث خروج از دلار رو مطرح کنن. پس نشان میده که در واقع جامعه جهانی در عینیت خودش، نه در ذهن و نه در امر دانشگاهی و کلاسیکش، اینا موضوع استقلال هر یک موضوع بحث جدی بین دولت‌ها و نظام‌های سیاسی است.
آقای دکتر اگر اشتباه نکنم آقای تونی بلر عنوان میکنه که ما بیش از این که خودمون باور داشته باشیم که بریتانیا یک قدرت بزرگ هست، از بیرون فکر میکنن ما قدرت بزرگ هستیم، در حالی که ما قدرت بزرگ نیستیم. خب یکی از نشانه ها و شاخصه هاش همین نوع انفعالیه که در مقابل رفتارهای کاملا قلدرمآبانه و من حتی اسمش رو یک جانبه گرایی هم نمیگذارم، واقعا هیچ نظمی در رفتار ترامپ وجود نداره، کاملا زوره ما مشاهده میکنیم.
درست همینجوری، متعاقبا در مورد امریکا هم باز همینجوریه. مردم به امریکا هم به یک معنای یک ظاهر قدرتمند دارد، یک باطنه، هست، باطنش در همین جا هستش که ضربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به عین الاسد پایگاه آمریکا در عراق زدن کاملا مشخص شد که به هر حال اونگونه که گفته می‌شود آمریکایی‌ها در واقع بسیار قدرتمند هستند و به مثل اونها وحشتناک هست، این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر هم شما ببینید در داخل آمریکا اقداماتی که اصلا خود ترامپ انجام میده یک اقدامات استقلال طلبانه است به نوعی. چرا آمریکایی‌ها و ترامپ در واقع تعرفه‌های سنگین رو بر کشورهای مختلف می‌بندند؟ چرا دعواها و به اصطلاح اینکه جنگ تجاری بین آمریکا و چین صورت گرفته؟ چرا آمریکایی‌ها از پیمان‌های مهم جهانی خودش خارج کرده؟ غیر از این است که می‌خواهد اقتصاد خودش رو نجات بده.
دقیقاً
در واقع موضوع استقلال یک امر جدی هست، یعنی کشوری که استقلال نداشته باشد تأثیرگذار نیست. چون تاثیرگذاری آمریکایی‌ها از باب اینکه اقتصاد او ضعیف میشه، از درون داره ضعیف میشه و تاثیرگذاری او رو در آینده واقع تحت تاثیر قرار خواهد، بنابراین یک سری سیاست‌های جدید داره اتخاذ می‌کنه که جهان رو کلا داره به یک نوعی دچار آسیب
می‌کنه. آقای دکتر، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که در واقع آقای ترامپ کارهایی که داره انجام میده بحث اقتصاد آمریکا است. اساساً مفهوم اول آمریکایی که آقای ترامپ مطرح کرده و داره عمل میکنه دیگه، مثل خیلی مقامات ما نیستن حرف میزنن و خیلی ترامپ اون چیزی که گفت داره عمل میکنه، حالا بد یا خوب، اول آمریکایی که در واقع ایشون مطرح کرده در عمل برمیگرده به همین موضوع استقلال، یعنی دنبال اینه که استقلال آمریکا رو به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام جهانی ارتقا بده.
بله دقیقاً همین جوریه. عرض می‌کنم آمریکایی‌ها همین اول آمریکا به معنی این هستش که بالاخره من استقلال خودم باید اول حفظ بکنم، استقلال من در معرض تهدید هست. همین مورد ما نیا در مورد انگلیس شما فرمودید همین داریم. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا داره خارج میشه؟ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک وجه در واقع استقلالی داره واسه خودش. وقتی داره که 51% مردمشون هم میان رأی میدن از این مهد، از همین زاویه است. حالا جالبه در اتحادیه اروپا، در اتحادیه اروپا دو تا از گریز از مرکز رخ میده. اگه جهان بگیم جهان وابستگی متقابل هست، استقلال معنای گذشته خودش از دست داده است، پس بنابراین به نظر میاد که اتحادیه اروپا باعث بسیار بسیار قوی تر بشه. درسته؟
میشه گفت که این نکته که شما به درستی هم اشاره کردید که خیلی هم مهمه، بحث برگزیت عملا همون مفهوم سنتی استقلاله ده، که بریتانیا داره اون رو پیاده میکنه. یعنی حتی این مفهوم نوینی که دارن میگن برای خودشون نمیگن، این مفهوم نوین رو برای کشورهای در حال توسعه مطرح میکنن، اما برای خودشون هم رفتار ترامپ و هم برگزیت نشون میده که بحث سنتی استقلال هست.
در مجموعه شما انگلیس هم ملازم بفرمایید، چرا ایرلند شمالی میخواد استقلال پیدا کند؟ اگر بحث وابستگی متقابل باشه، اصلا مفهوم استقلال برداشته شده، اونا نباید ادعای استقلال بکنن. چرا اسکاتلند ادعای استقلال داره؟ چرا در اسپانیا یک بخشی داره استقلال؟ در قلب اروپا، در این فرهنگ مدرن و عصر پسا مدر، چرا یک گوشی از مثلا که کشوری از اروپایی ها مثلا که ندای مبارزه با مثلا که وابستگی و یا اینکه استقلال سر داده؟ نشانه این هستش که به نظر من مفهوم استقلال همچنان در جای خودش باقی
هست. بله.
و نمیشه
آقای دکتر، میشه گفت که این در واقع سیاستی که دونالد ترامپ در قبال کشورهای اروپایی که مظهرش هم برجام هست، قبلش تهدید کرد اگه همراهی نکنی تعرفه می‌بندم، این سیاستی که دونالد ترامپ در قبال اینها اتخاذ کرده و به نوعی هم به طور آشکار کرامت اونها رو زیر سوال برده، به این شکل به هر حال قدرت‌های بزرگ یعنی اینها دیگه، میشه گفت که ممکنه به این جنبندی این کشورها رو برسونه که اینها هم برن به سمت مثلا بگن اول آلمان، اول نمیدونم فرانسه، و به نوعی خودشون رو در مقابل آمریکا تقویت بکنن و از میزان وابستگی خودشون به ایالات متحده آمریکا کم کنن. حالا نمیگم یک سال دیگه، دو سال دیگه، ولی یک دهه دیگه، به نوعی که یک نظم جدیدی، این رفتارها منجر بشه به شکل یک نظم جدیدی در نظام بیرون.
به نظرم این که این پروسی هست که داره اتفاق میفته و به عبارتی باید بگیم که آغاز شده، آغازش هم در همین هست که شما فرمودید. انگلیس یکی از موارد موضوع هست بدون تردید. در میان کشورهای سایه، کشورهای اروپایی هستن کشورهایی که همچین میزنن که سازی رو کوک بکنن و به اصطلاح خروج از اتحادیه اروپا رو مطرح کنن. کمان که در حوزه امنیتی هم آلمانی‌ها بسیار مایل هستند که به اصطلاح از وابستگی امنیتی خوش از آمریکای بیرون بیاین. یا در بحث فرهنگی هم فرانسوی‌ها اینجوری نیست، فرانسوی‌ها نسبت به بحث فرهنگ خودشون خیلی خیلی مثلا که تعصب دارن، یه نوع در واقع احساس می‌کنن با تهاجم فرهنگی به اصطلاح فرهنگی آمریکایی‌ها مواجه هستن، پس اونها دنبال استقلال فرهنگی خودشون هستن. و عرض می‌کنم این که این موضوعی هست به نظرم که بسیار از کشورها دنبال می‌کنن و حتی در ترکیه هم شما رفتار ترکیه را ملاحظه بکنید، رفتار ترکیه هم باز به همین صورت هستش. ترک‌ها در واقع یک تجربه‌ای که کسب کردن به سمت یک نوع استقلال هستن. و من از کنم یه جمله‌ای رو از یکی از رؤسای جمهوری فکر کنم این که تانزانیا بوده، گفته بود که ما در فکر استقلال بودیم و استقلال سیاسی رو دنبال می‌کردیم، ولی بعدها متوجه شدیم که استقلال سیاسی کفایت نمی‌کند. تا زمانی که ما استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، استقلال سیاسی در واقع معنا مفهوم پیدا نمی‌کنه. اینها یعنی واسه استقلال اقتصادی داشته باشیم تا استقلال سیاسی خودم داشته باشیم. این جمله رو حضرت آقا هم اینو مطرح کرده، رهبر معظم ایران فرمودن استقلال اقتصادی هم مقدم بر استقلال سیاسیه. کشوری که استقلال اقتصادی نشته باشد، استقلال سیاسی او هم مخدوش خواهد شد.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودیم. من واقعا خودم استفاده کردم از محضر شما و خیلی ممنونم که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در اختیار این برنامه قرار دادید. از همه شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه توجه کردید و در واقع ما در خدمت شما عزیزان بودیم و برنامه افق‌های نو رو گوش دادید، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که توفیق نصیب بشه تا در برنامه بعد هم بتونیم در خدمت شما، در برنامه‌های بعد هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. همه شما رو تا برنامه‌های بعدی به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، برنامه افق‌های نو رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظاتی که بسیاری از مؤمنین و مؤمنات آمادگی دارن برای نجوا و راز و نیاز با خدای بی‌نیاز، امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت‌ها در جهت ذخیره‌سازی برای آخرت استفاده بکنیم. تا طلوع سحر فرصتی است برای همه ما تا بتوانیم در دریای رحمت الهی غوطه‌ور شویم. دعوت می‌کنم با برنامه تا طلوع سحر همراه باشید.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران